اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آن شب، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران مهین نصری، احمد گنجی، محمد رضاعلی، مهدی عبادتی، میسا مولوی، حمید یزدانی، مجتبی طباطبایی، فریبا طاهری، محمد مجدزاده، محمد رضا قلمرو. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی اکبر طاهری. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پایانی.
چیه نسرین خانم؟ چرا اینجوری ماتم گرفتی؟
دلم شوره شایانو میزنه.
بابا تو چرا همش نگرانی؟
تو این یه هفته هیچ خبری ازش نداشتم. دفعه قبلم که به هم اجازه ملاقات ندادم.
خب این حتما به خاطر پیگیری پروندهشه. دیدی که اون صدفان احمدی چی میگفت؟
خب اگه اینطوره چرا نمیذارن ما دو کلم به باهاش حرف بزنیم؟
نسرین جان، ما که از کار پلیسا سردر نمیاریم. لابد اونا فکر میکنن یه همچین کاری لازمه که اجازه حرف زدن با شایان رو نمیدن.
نمیدونم، دستم از همه جا کوتاهه، دارم دیوونه میشم.
تو زیاد فکر و خیال میکنی. به خدا اینطوری سلامتیت به خطر میفته. اون وقت نمیتونی به وضعیت شایان برسی، نه به بچه های خودت.
چی کار کنم؟ دست خودم نیست، نمیتونم دست رو دست بذارم.
نمیگم بی خیال باش، فقط یکم به مامورای پلیس اعتماد کن، بذار کارشون انجام بدن.
داغه همون بار اولش که اعتماد کردیم این بچه بیگناه رو انداختن تو زندون.
بابا جان، اشتباهی که شایان کرده کم چیزی نیست. این پسر به یه نفر زده، بعدم از ترسش در رفته.
بله، ولی حداقل اینقدر وجدان داشت که صبحش بره اداره پلیس و حقیقت رو بگه.
اونا طبق قانون کار خودشونو میکنن. فرزانه قرار بود بیاد امروز؟
نه.
بس کیه؟
نمیدونم، بچه ها امروز هر کدوم پی کار و گرفتاری خودشونن.
اه، شایان نسرین.
چی؟
شایان بابا بیا تو. آزادش کردن نسرین، بالاخره آزادش کردن.
خدایا شکرت.
دیدی، من میدونستم باب جریان افتادن دوباره پروندش یه گشایشی میشه. خدایا شکرت. سلام سلام، خوش آمدی شایان جان.
ممنون. سلامم.
سلام عزیزم. الهی من قربون برم.
خدا نکنه همه جون.
آخه چرا به ما خبر ندادی؟
همه چی ناگهانی شد. بعدم نمیخواستم دوباره شما رو تا دم در زندون بکشونم.
حالا بگو ببینم چی شد که بالاخره آزادت کردم.
خانواده سرگرد متقی رضایت دادن؟
نه، به خاطر اونا نیست.
خب پس چی؟
الان براتون میگم.
نسری برو یه شربتی چیزی براش درست کن، بیاره گلوی تازه کنه.
باشه الان میرم.
نه همه جون زحمت نکشین، فعلا هیچی میل ندارم.
مطمئنی؟
آره، دستتون درد نکنه.
خیلی خب، پس هر وقت خواستی بگو تا یه چیزی برات آماده کنم.
چشم.
خب حالا تعریف کن.
باشه میگم، ولی اول میخواستم ازتون عذرخواهی کنم.
ای بابا، تا حالا اینو صد دفعه گفتی، منم گفتم نیازی به عذرخواهی نیست. چرا به خودت اینقدر عذاب وجدان میدی؟
برای اینکه من حماقت بزرگی کردم.
شایان جان، حالا درسته که شما تو اون تصادف مقصر بودی و
من با کسی تصادف نکردم. همه
یعنی چی؟
من نمیفهمم منظور چیه؟
خب من ببینید
چیه؟ چرا سرتو انداختی پایین؟
برای اینکه از هر دوتون خجالت میکشم.
شایان تعریف کن ببینیم موضوع چیه.
خب اصل ماجرا اینه که من اون کسی نبودم که تصادف کرد. یعنی در واقع من اصلا شب سوار اون ماشین نبودم.
یعنی چه؟
من هیچ نقشی توی اون اتفاق نداشتم.
خب پس اگه اینطوره برای چی به این تصادف اعتراف کردی؟ برای چی اداره پلیس رفتی؟
من اینکه به یه نفر قول داده بودم.
قول؟
چه قولی؟
قول دادم گناه اونو گردن بگیرم تا زندگیش به هم نریزه.
ببینم تو جای یه نفر دیگه به اون تصادف اعتراف کردی تا اون معصوم بمونه؟
بله.
آخه چرا؟ اصلا اون آدم کیه؟
بهداد، یکی از دوستای قدیمی.
پس به خاطر همین ازش سراغ میگرفتی؟ آره؟
بله. آخه ما با هم یه قول و قرار گذاشته بودیم که البته اون زد زیر همه چی و نامردی کرد.
خوبه دستش درد نکنه، دست شما هم درد نکنه که با پوشوندن ماجرا این مدت ما رو این همه به ناراحتی انداختی.
معذرت میخوام آقا مرتضی، به خدا نیت من کمک بود.
آخه چه کمکی؟ تو اصلا میدونستی چه گناهی داری گردن میگیری؟
بهتاد قرار بود زود منو از زندان بکشه بیرون. اصلا قرار نبود من این همه اون تو بمونم.
اصلا تو برای چی همچین کاری برای دوستت کردی؟
بهم گفت مادرش بهش احتیاج داره. میگفت مثل مادرش پیش رفته است، هیچ کس هم مراقب اون نیست، اگه میافتاد زندون جون مادرش به خطر میافتاد.
عجب بابا. وقت تو هم بدون اینکه جوانه بود در نظر بگیری مسئولیت تصادف با یه افسر پلیس رو که روبه مرگ بود قبول کردی.
من اون موقع نمیدونستم اون کسی که به اعتاد باش تصادف کرده ماموره. من حتی نمیدونستم اون تصادف اینقدر شدید بوده که داشته باعث مرگ ماموره میشده.
تو حتی از جزئیات اون اتفاق خبر نداشتی و این قول و قرار رو گذاشتی؟
بله. من به بهداد اعتماد کردم.
اعتماد به کسی که حتی خودشو به زحمت ننداخته برای بیرون کشیدنت کاری انجام بده؟
راستش من هنوز دقیق نمیدونم چرا بهداد یه دفعه غیبش زد و قول و قرارمونو زیر پا گذاشت. همین چیز هنوز به نظرم عجیبه.
خب معلومه، اون میخواسته تو رو جای خودش برای مجازات به زندان بفرسته.
الان بهداد بازداشته؟
بله همه جون، غیر از این بود که من آزاد نمیشدم.
خب پس خدا رو شکر واقعیت پرونده داره روشن میشه.
بله عمه. آقا مرتضی حالا منو میبخشیم.
معلومه که میبخشیم. من خدا رو شکر میکنم که بالاخره تونستی تصمیم درست رو بگیری و واقعیت رو به مامورای پلیس بگی.
شایان جان، من تو رو مثل پسر خودم دوست دارم، همیشه بهت اطمینان داشتم. منتها میخوام همین حالا یه قول ازت بگیرم.
چه قولی؟
این که از حالا به بعد چشماتو خوب باز کنی، تحت هیچ شرایطی دیگه بهمون دروغ نگی.
قول میدم به هر دوت.
آقای شهابی هنوز میخوای تو این اتاق بشینی؟
جان سگا شما منو تو این اتاق نگه داشتی؟
حرف بزنی زودتر میری بیرون.
آخه واسه آزاد شدنم چی باید بگم؟
فکر میکنی با این همه جرمی که داری از اینجا میری خونه؟
کدوم جرم جناب سرگرد؟ من کاری نکردم، اینو قبل شما به جناب سروانم گفتم.
نشد داری تفره میری.
جناب سرگرد باور کنی من اصلا نمیدونم اون جرمی که شما میگین چیه. من اصلا از هیچی خبر ندارم.
خبر نداری؟ خیلی خوب، پس من دونه دونه میگم تا یادت بیاد. شما در تاریخ 8 مهر ماه به قصد کشتن سرگرد مهدی متقی، مأمور با سابقه ستاد مبارزه با مواد مخدر، با ماشین خودتون به ایشون میزنید.
چی؟ این حرفا کدومه جناب سرگرد؟ من خاک تو سر فقط یه اشتباهی کردم، اونشم ماشینمو به دوستم شایان قرض دادم. این که اون یه همچین تصادفی کرده به من چه مربوطه آخه؟
آقای شهابی دوست شما همه چی رو به ما گفته.
چی رو؟
اینکه شما بعد از تصادف با التماس و زاری ازش خواستین تصادف رو گردن بگیره و اعتراف کنه.
آخه من برای چی باید همچین کاری کنم؟
برای اینکه کشته شدن سرگرد متقی رو گردن دوستتون بندازین.
جناب سرگرد، من اصلا این سرگرد متقی رو نمیشناسم. اون وقت بخوام بکشمش؟
شما برای معلق کردن پرونده مهمی که ایشون داشته نمیخواستین بکشینه؟
کدوم پرونده جناب سرگرد؟ کدوم پرونده؟
یادتون نمیاد نه؟
خیر،
همون پرونده‌ای که علیه شما و همکاراتون باز شده بود و تا به نتیجه رسیدنش هم فاصله زیادی نداشت.
خدای من نمیدونم شما از چی حرف.
آقای بهداد شهابی، ما غیر از شما در ارتباط با این پرونده دو نفر دیگر رو هم بازداشت کردیم. اطلاعاتی که اونا به ما دادن برای ثابت کردن خیلی چیزا کافیه.
من حرفی برای گفتن ندارم.
فکر نمی‌کردی ما تا اینجا پیشرفته باشیم. نه،
برای من هیچ فرقی نمی‌کنه شما تا کجا پیشرفتین، چون هیچ کدوم از این اتهامایی که شما دارین به من می‌زنین رو قبول ندارم. اصلا من نمی‌فهمم شما چرا تصادف شایان رو به من و پرونده اون مأمور ربط میدین.
آقای شهابی، از زمانی که دوست شما شایان واقعیت رو به ما گفته، شما و تعدادی از آدم‌هایی که باشون کار می‌کنین رو زیر نظر گرفتیم. ما میدونیم که شما برای یه شبکه خرید و فروش مواد مخدر کار می‌کنین.
آقا اصلا این حرفا به قیافه من میخوره؟
ظاهر آراسته شما شاید یه تعدادی بچه کم سن و سال رو برای دوستی و خرید مواد فریب بده، ولی پلیس رو نه.
جناب سرکار، شما دارین یه آدم حسابی اصل و نسبدار رو متهم میکنین ها. میدونین این اتهامای دروغ چه درد سری میتونه براتون درست کنه؟
من هیچ شکی به درست بودن این اطلاعات ندارم. حالا ازت میخوام با ما همکاری کنی و برای تکمیل این لیست اسامی و مشخصات آدمهایی که ازشون مواد میگیری و بگی. همین.
من هیچ حرفی ندارم.
خیلی خوب، باشه، ما وقت زیاد داریم، اونقدر اینجا میمونی تا به حرف بیای.
جناب سرگرد بازوکی.
بله.
میشه چند لحظه تشریف بیارید قربان؟
بله، اومدم.
متشکرم.
قربان، همین الان سروان ایروانی از ستاد با من تماس گرفت و گفت فرخ صفاری رو دستگیر کردن.
عالیه، عالیه. کم کم داریم به آدمای بزرگ این باند نزدیک میشیم.
حالا اعتراف گرفتن از این پسرا هم برامون راحت تره.
آره، من برمیگردم تو اتاق. از قول من به بچهای ستادم خسته نباشید بگو.
ممنون.
کارت عالی بود ناصری.
خیلی متشکرم قربان. من این خبر رو به سرگرد متقیم میدم. مطمئنم با شنیدن خبر این دستگیری ها خیلی خوشحال میشه.
آره حتما، ایشونم تو جریان بذار. خود منم امروز ملاقاتش میرم تا از این بزرگ مرد تشکر کنم.
چشم سرگرد، با اجازتون.
موفق باشی.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. می پایمت. اثر تریزا دریسکل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 32.
هنری بالارد در برابر تقاضای همسرش عاجزانه دستش را لای موهایش می‌برد. او اصرار دارد خود را به اسپانیا برساند. دست دیگرش روی شانه همسرش است که حالا روی صندلی نشسته و سرش را میان دستایش گرفته و گریه می‌کند.
نمی‌دانم. بذار ببینم کتی چه میگه. همه چی خیلی سریع داره پیش میره. نمیدونم توصیه پلیس چیه. فکر نمیکنم ایده خوبی باشه، ولی خواهش میکنم به هم وقت بده عزیزم.
بعد کتی جلوی در ظاهر میشود. کتی رنگ به چهره ندارد. هنری دم در میفهمد که خبر تازه‌ای شده، اما به قدری حال کتی خراب است که تا چند لحظه جرأت نمیکند بپرسد چه اتفاقی افتاده است. حالا همه نگاهش میکنن و من این را دوست ندارم. اصلا این را دوست ندارم. این وظیفه من است. قرار بوده وظیفه من باشد، برای اینکه من واقعا درک میکنم. من تنها کسی هستم که میداند چطور باید مراقب او باشد، چطور باید از او محافظت و درکش کند. من تنها کسی هستم که واقعا میداند او کیست و چقدر خاص است. صداهایی را در سرم میشنوم. اول با صدای کلیک کلیک شروع میشود. کلیک کلیک های ممتد و کوتاه. بعد صدا بلند و بلندتر میشود تا اینکه به صدای تون در اطراف مغزم تبدیل میشود. بعد صدا توی اتاق، آسمان و فضا شنیده میشود. حالا همین اتفاق دارد میافتد. صدا بلندتر میشود و نمیدانم چه کنم. فقط به فضایی برای فکر کردن نیاز دارم. باید کاری کنم این صدا در سر من متوقف شود. باید کاری کنم این آدم ها دیگر نگاهش نکنند. باید کاری کنم.
سی و هفت کارگاه خصوصی.
متیو وقتی دکمه برف پاکن را فشار می دهد دوباره خمیازه می کشد. کمی سرگیجه دارد. این آزاردهنده ترین نوع سردرد است، به خصوص وقتی مدام فراموش می کند که تیغه برف پاکن را عوض کند. لایه نازک مه برای دور متوسط زیاد و برای دور تند کم است. شیشه شور را امتحان می کند. مخزنش خالی است. وقتی بین دو سرعت مختلف برف و کن دنبال گزینه دیگری می گردد، صدای جیغ شیشه را می شنود و این باعث می شود آهی بکشد. خیلی خشک، خیلی خیس، خیلی خشک. مجری خبر رادیو دارد گزارش اخبار ورزشی را می دهد. متیو نگاهی به ساعتش می اندازد. به زودی چکیده اخبار را اعلام می کند. خیلی دوست دارد آخرین اخبار از اسپانیا را بشنود. ملانی گفت که میتواند دوباره زنگ بزند و اطلاعات جدیدی درباره پرونده از افسر رابطه خانواده بگیرد. ملانی هنوز به خاطر توبیخ رسمی ساتوان عصبانی است و به همین خاطر هم هست که فعلا از روند تحقیقات بی اطلاع است. اما او به متیو اطمینان دارد. می داند متیو هرگز برایش درد سری درست نمی کند. متیو با آن فکر می کند و نفس عمیقی می کشد. احساس بدی دارد. به ابرها نگاه می کند که به دست باد شدید در آسمان این سو و آن سو روانند و حالا با یادآوری خاطره دخترش با آن کلاه صورتی خنده‌دار روی تخت بیمارستان متوجه تناقض لبخندی که روی لبش نشسته می شود. ظاهراً دمای بدنش کمی پایین است. البته پرستارها میگویند چیز نگران کننده ای نیست. وقتی از بیمارستان خارج میشد سالی میخواست چرتی بزند و سر امیلی کوچولو هم یک کلاه صورتی گذاشته بودند تا زیر لامپش آرام بخوابد. توی آن کلاه خیلی ناز و شیرین شده بود. امیلی او مال من است. با خودش این فکر را میکند. هر دوی آنها مال من هستند. هنوز همه چیز برایش غیر واقعی است. یک خانواده. اما صبر کن. صدای اعلام خبر می آید. متیو صدای رادیو را زیاد می کند تا توی سر و صدای برپا کنها بهتر بشنود. مجری خیلی خلاصه چیزهایی را که از قبل می داند تکرار می کند. زود باش همه اینها را می دانیم. بالاخره میکروفون را در اختیار گزارشگری می گذارد که در صحنه حضور دارد و مشغول مصاحبه با سخنگوی پلیس است. بحث‌های زیادی درباره عکس‌های جدید در شبکه‌های اجتماعی در گرفته است. سخنگوی پلیس با لحجه غلیظ اسپانیایی می گوید که این کار به حل ماجرا هیچ کمکی نمی کند. این کار خیلی خطرناک و دور از مسئولیت است. گزارشگر می گوید که مطمئناً این روزها با ظهور شبکه‌های اجتماعی کنترل امور غیر ممکن شده. بعد هیجان زده می شود و می گوید باید مصاحبه را تمام کند تا به یک تماس تلفنی پاسخ دهد و مردم را به آرامش دعوت می کند و از آنها می خواهد که لطفاً این عکس‌ها را به اشتراک نگذارند. اخبار گزارش دیگری را پخش می کند. متیو دوباره به ساعتش نگاه می کند و به کیسه لباس چرکای روی صندلی عقب خیره می شود. قبول کرده سری به الا بزند و با شوهرش آشنا شود، اما نمی خواهد مدت زیادی آنجا بماند. باید به خانه برود و کارهایی را که به سالی قول داده انجام دهد. شگفت زده شده است که یک نوزاد در طول 24 ساعت می تواند چه تعداد لباس و پیشوند و کهنه کثیف کند. همچنین لیست چیزهایی را که همسرش نیاز دارد هم باید تهیه کند. دستمال، یک جور لوسیون بچه، هنوز هیچی نشده اسمش را فراموش کرده و خوشحال است سالیان را برایش یادداشت کرده. متیو چند کانال رادیویی مختلف را امتحان می‌کند. کدام عکس‌ها؟ توی اسپانیا چه خبر است؟ تیم تحقیق را پشت صحنه تصور می‌کند. همان هیجان همیشگی را حس می‌کند. حس شکست، پشیمانی. به یاد می‌آورد که بعد از ترک پلیس تنها توی دفترش نشسته بود و نومیدانه حس جدا افتادگی از چیزی را داشت. چیزی که واقعاً برایش مهم بود. چطوری داری با آن کنار می‌آیی؟ درست شب بعد از استعفا سالی از آن سوال کرده بود. همیشه دروغ می‌گفت. میگفت خوبم، من خوبم و باز هم همین را گفته بود، من خوبم. متیو اداره پلیس را ترک کرد چون گند زده بود. او مسئول مرگ یک پسر بچه 12 ساله بود. رئیسش التماس کرد بماند و برای اینکه فرصت داشته باشد در تصمیمش تجدید نظر کند از او خواسته بود تا چند کار مشاوره انجام دهد. یک بازجویی و یک تحقیق پلیسی مستقل به او پیشنهاد کرده بود. از هر دو روسفید بیرون آمده، اما هیچ فرقی به حال متیو نکرده بود. این او بود که باید هنگام بازجویی به صورت مادر نگاه می‌کرد. این او بود که شب‌ها با تنی عرق کرده از خواب می‌پرید. پنج شنبه بود. آن شب هم باران باریده بود. یک سوپرمارکت مستقل کوچک تماس گرفته بود تا سرقتی را گزارش کند. وقتی فروشنده مشغول سرویس دادن به یک مشتری دیگر بود، پسر بچه‌ای چند بسته سیگار کش رفته و فروشنده با دیدن این صحنه از کوره در رفته بود. متیو درست وقتی رسیده بود که پسرک داشت از کوچه نچندان دور از فروشگاه فرار میکرد. تعقیبش کرده بود.
ای ایلز با تو بچه.
توی آن باران متیو قصد داشت بعد از یک اخطار جدی شفاهی پسرک را آزاد کند. قبلن چندین بار این کار را کرده بود. پسرک خیلی سری میدوید. او فقط یک پسر بچه بود. متیو هرگز این اقبال را پیدا نکرد با او مدارا کند. پسرک حسابی ترسیده بود. از روی فنسی پرید و کنار یک ریل قطار فرود آمد. متیو هوایی تیراندازی کرد تا متوقفش کند، اما پسرک دوید. پست‌های برق جریان قوی را می‌شدید. صحنه وحشتناکی بود. بعد بوی نامطبوعی بلند شد. وقتی داشت پسرک را از روی ریل برقی بلند می‌کرد، خودش هم سوخت. به سالی گفت:
هیچ وقت نباید تعقیبش می‌کردم. نباید کاری میکردم عقب به تفشیم و میتونه زنده و مونه. اون فقط یه پسر 12 ساله بود، به خاطر دوتا پاکت سیگار مرد. سالی دوتا پاکت سیگار لعنتی.
تو فقط میخواستی وظیفت رو انجام دهی. این جمله بود که همواره سالی به او میگفت و اینطور شد که متیو به شغلش پشت کرد. پشتش را به تمام سوپرمارکت هایی که از او میخواستند دل دوست ها را بدون توجه به سن و انگیزشان بگیرد. تصمیم گرفت کسب و کار خودش را راه بیندازد. تصور میکرد اگر خودش انتخاب کند به چه کسانی کمک کند اوضاع بهتر میشود. تنها مشکل همانطور که مل هم مدام به او یادآوری میکردیم بود که خسته شده بود. دور بودن از پرونده های واقعا مهم کلافش کرده بود. آدم هایی که سراغ یک کارگاه خصوصی میروند پرونده های چندان مهمی ندارند. اغلب کارشان مربوط به افراد گم شده است. آدم هایی که ناپدید میشوند چون نمیخواهند پیدا شوند. متیو دستش را توی داشبورد میکند و یک تکه شکلات را که آنجا جا گذاشته پیدا میکند. عالی است. قند. حالا دوره مذاکره کردن را به یاد میآورد. حسابی با آمارها غافلگیر شده بود. معمولاً شرایط گروگانگیری بدون جراحت و آسیب دیدگی به پایان میرسد. البته اینها مال قبل از حملات انتحاری بود، قبل از موج جدید جرایم بسیار متفاوت. اما همانطور که سالی حد زده بود، تیمی که به اسپانیا رفته بود قصد داشت همه چیز را به روشی قدیمی حل کند. آنها از کارل به خاطر آرام نگه داشتن همه چیز و آسیب نزدن به آنها تشکر خواهند کرد. آفرین کارت آلیس، ما این را فراموش نمی کنیم، این که به کسی آسیبی نزدی. به آنها یاد داده بودند هرگز کلمه تسلیم شدن را به کار نبرند. بیا بیرون عبارت درستی بود. بیا درباره این که چطور میتوانی از این مهلکه سالم بیرون بیایی حرف بزنیم. درباره این که چطور میتوانیم کمکت کنیم سالم بمانی. در طول یکی از این سمینارها متیو پرسیده بود از آنها انتظار میرود به درخواستها چطور واکنش نشان دهند. مگر گروگانگیرها معمولا درخواستهای بزرگ ندارند. ماشینی برای فرار، یک هلیکوپتر و پول. واکنش رسمی پلیس به این درخواستها چیست؟ هیچ وقت نه نگویید، فقط بگویید بگذار ببینم چه میتوانم برایت بکنم کارل. مذاکره کننده ها باید همیشه درخواست ها را به دیگران منتقل کنند تا رد درخواست یا تأخیر پای آنها نوشته نشود. متاسفم کارل، آنها به من میگویند در حال حاضر چون این چیزی ممکن نیست. باید درباره چیزهایی که ممکن است صحبت کنیم، اینکه چطور میتوانیم همه را سالم نگه داریم. این فقط به تو بستگی دارد. من دارم تمام تلاشم را برایت میکنم کارل، به تو قول میدهم. تا خانه الا 15 دقیقه راه مانده و بیشتر از این نمیتواند صبر کند. ماشین را کناری نگه میدارد. باید بفهمد قضیه عکس‌ها چیست. تلفنش را در میآورد، وارد توییتر میشود. تصاویر همه جا هستند، عکسایی از زوایای مختلف، عکسایی از کارل با تفنگی روی سر یک زن بلوند، احتمالاً آنا. سعی میکند حرفه‌ای برخورد کند. صدای تپش‌های قلبش را میشنود. سعی میکند با ترس بجنگد. مغز تحلیلگرش را برای آنالیز به کار ببرد. این یعنی چه؟ چه باید کرد؟ شروع میکند به آنالیز سریع تمام عکس‌ها، 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 عکس پشت عکس. متیو فکر میکند شاید عکس‌های مختلف زیادی از زوایای کمی متفاوت گرفته شدند و اخ میکند. احساس میکند مغزش دارد میسوزد. وقتی ناخودآگاه چیزهایی را به هم ربط میدهد که نمیتواند از آنها سر در بیاورد گیج میشود. با پلیس که کار میکرد یاد گرفت به ناخودآگاهش اعتماد کند، آرامشش را حفظ کند و منتظر بماند. دوباره به تمام عکس‌ها نگاه میکند. به این نتیجه میرسد که یک جای قضیه میلنگد. متیو باز چند عکس را نگاه میکند. این بار اخبار خبرگزاری ها را هم می خواند. به نظر کیفیت عکس ها بهتر است. همزمان که به ملانی زنگ می زند، این عکس را هم برایش ایمیل می کند. باید مطمئن شود که تیم اسپانیایی این عکس را دیده است.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
نمایش.
نمایش.